رو ندارن ناچار بودن به هر حال تعدیل نیرو بکنن. به هر حال در اینجا جا داره که خب ما تقاضا بکنیم، البته چندین بار این صحبت رو کردیم، نامه نگاری کردیم برای دولت محترم که به هر حال حمایت کنه از این واحدهایی که به هر حال هم اشتغال زا هستن، حتی بتونن به فعالیت خودشون ادامه بدن، که به هر حال گذشته از این که خب به هر حال آسیب اقتصادی به بدن کشور خورده، حداقل آسیب اجتماعی کمتر بخوره. با این شرایط اگر به هر حال دولت کمک نکنه، همکار من ناچار هست که تعدیل نیرو بکنه.
درسته. پس آمار ندارید شما؟
آمار دقیق نه.
بسیار خب. آقای اسلامی، شما آماری تو این زمینه دارید که چه تعداد از همکاران شما ناچار به تعدیل نیرو شدن و؟
نه متاسفانه هنوز آماری نیست. ولی خب خیلی از کسی من ضمن سلام و عرض ادب خدمت دوست عزیزم جناب آقای بهرمن، برایشون آرزوی موفقیت میکنم. مسئولیت سنگینی دارم در این پاسخگویی به اصناف. حضور شما عرض کنم ما هم متاسفانه نه آمار دقیقی نداریم، چون اکثر کسب تقریبا بیش از 65% استجاری هستن. الان اینا خب قراردادهای یه ساله دو ساله سه ساله دارن با صاحبان ملکشون، الان اینا به مشکل خوردن.
بله.
اینا چون توان کسی خب اجاره میکنه، ناچاران اجاره میکنه که مثلا میره 2 میلیون 3 میلیون یا موقعیت اجاره های بالا میداله، نمیخوام تورم به وجود بیاریم.
بله.
اجاره های بالا رو بگیم، ولی خب باید جوابگو باشه، چون اینا دو سه ماه مقاومت میکنن جوابگو نیستن، حالا میخوان تحویل بدن، طرف تحویل نمیگیره، پول پیشش نمیده، مشکلاتی به وجود بیاد اینجوری واقعا مردم موندن چیکار بکنن.
عجب. آقای اسلامی، برای هر کارگر اخراج نشده ای، یعنی به ازای هر کارگری که الان حق بیمه داره برش پرداخت میشه تو قنادی ها، دولت فکر کنم از 12 تا 16 میلیون تومان وام میده. این افاده معنا میکنه برای یه قنادی که از مثلا بهمن ماه، اواخر بهمن دیگه فروش نداشته تا الان، و مثلا ممکنه تو ماه خرداد هم باز کارش رونق نگیره؟
هنوز که بقول اینا در حد نامه نگاری بوده هنوز با...
نه، از هفته آینده شروع میشه دیگه، ثبت نام اینا شروع میشه.
فکر نمی کنم، این چون وام دیگه، این وام بالاخره باید برگردونده بشه. وام هم به قول معروف بدهیه دیگه، حالا مردم ها به اندازه کافی بدهی دارن، این هم مضاعف برای کارا میشه که واقعا مردم موندن چیکار بکنن. حقیقت ما خودمونم به عنوان یه مسئول باید جوابگو باشیم، متاسفانه جوابی نداریم به این همکارامون.
یعنی مثلا یه قنادی که 20 کارگر داره، 20 تا مثلا 16 میلیون خب رقم قابل توجهی میشه، میشه نزدیک 320 میلیون میشه دیگه، 20 کارگر، یعنی 320 میلیون افاده مثلا اجاره معوق و نمیدونم حالا بخشی از سرمایه‌ای که فروش نرفته نمیکنه.
بالاخره اینم بدهیه دیگه، بدهی رو باید پرداخت کنه. خب کسانی که حالا به قول معروف وامو میگیرن، اگه پرداخت داشته باشن که همین ذهنیتشون باز درگیر میشه.
درسته.
خب کسانی که دغدغه پرداخت ندارن، اینا دیگه خب مشکلی نداره.
نه، من عدد رو دارم میگم، عدد برای یه قنادی که مثلا 20 کارگر داره، این عدد قابل قبولیست برای جبران به نظر شما؟
والا این باید به قول معروف عدد متاسفانه مدیریت های ما همش چیز خطا بوده دیگه، حالا اینا با تجربه بشه دیگه.
متشکرم. آقای بهرمن
جانم، در
خدمت. آقای اسلامی احتیاط میکنن جواب بدن. فکر میکنی برای قنادی با 20 کارگر که مثلا حالا حدودا 16 میلیون دیگه، به ازای هر کارگر که براش بیمه پرداخت میشه، به ازای هر کارگری که براش بیمه پرداخت میشه، این رقم رو دولت تسهیلات وام با سود 12% بهش میده، یعنی 6% پایین تر از عرف بازار، عرف بانک ها. و میدونید که این رقم 50000 میلیارد هم بالاخره از طریق ذخیره قانونی بانک ها دارن میپردازن که خیلی حجم نقدینگی تو جامعه زیاد نشه. علی حال فکر میکنید که چقدر بتونه کمک کنه به این صنف؟
به هر حال جناب رئیس، تا به این روز که من با شما دارم صحبت میکنم، بخشنامه عملیاتی برای ما چیزی نیومده.
نه میاد دیگه، از هفته آینده ایشون میگن سفرنامه بکنید در سامان کارا.
به هر حال کمکی هست، بله، باید به کمک میشه به همکار من که حداقل بتونه الان اون به حساب تعهداتی که به مردم داده، چک هایی که کشته، حداقل بتونه گوشه ای از اون تعهداتش رو عمل بکنه. به هر حال بدهی داره، حتی شب عید یه کارگرش رو نتونسته بده.
درسته.
به هر حال میتونه گوشه ای از تعهداتش رو حداقل عمل کنه. به کمکی هست، بله کمکی هست. بسیار اگر واقعا به واقعیت بپیونده کمکی هست.
انشالله امیدواریم که به واقعیت بپیونده. آقای بهرمند جان مشکل ما ابتدای برنامه گفتیم که مردمشون امروز منزل تشمی برن حتما با دست پر خونه برن از قنادیه سر محلشون اگه شیرینی هم نمیخورن حتما به خیریه هاشون شیرینی رو ببرن بدن انشالله که کمک کنه این روزها به برکت میلاد کریم اهل بیت کار شما رونق پیدا کنه. براتون از این موفقیت میکنیم.
زنده باشی. خیلی متشکرم جناب استخلاط کردید.
خواهش میکنم آقای اسلامی خدا حافظ
میشه. خدا
حافظ.
ای در درون جانم و جان از تو بی خبر، از تو جهان پر است و جهان از تو بی خبر.
فصل همدلی.
به دستای نیاز من نگاهی کن، از اون بالا من این ورمش محصا به تو مدیونم این روزا. خدایا دوست دارم واسه هرچی که بخشیدی، همیشه این تو هستی که ازم حالم رو پرسیدی. بازم چشمامو میبندم که خوبی ها تو بشمارم، نمیتونم فقط میگم خدایا دوستت دارم.
خب موضوع فصل همدلی ما مواسات و کمک مؤمنانه که از نیمه شعبان اعلام شد توسط مقام معظم رهبری و گروه های جهادی، مردم در هر گوشه ای به صورت خودجوش شروع کردن این کمک مؤمنانه رو آغاز کردن. امروز که روز میلاد کریم اهل بیت علیه السلام هست، امام حسن مجتبی علیه السلام، در واقع میشه گفت این فصل همدلی به اوج خودش میرسه و خودش رو اونطور که باید در رفتار و گفتار ما نشون میده. امید که با فصل همدلی که آغاز کردیم هم کرونا رو شکست بدیم، هم تمام خصائص انسانی که در یه انسان ممکنه تجلی و متبلور بشه رو بتونیم با این مواسات و کمک مؤمنانه شاید به همه دنیا نشون بدیم، به همه دنیا نشون بدیم. سردار محمد یزدی فرمانده محترم سپاه محمد رسول الله تهران الان رو خط ارتباطیمون هستن، درباره فصل همدلی به ما گزارش بدن امروز قراره چه اتفاقاتی بیفته در روز میلاد کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام. سردار یزدی سلام بر شما.
سلام علیکم. بنده به جناب علی و شنوندگان محترم رادیو عرض سلام و ادب و احترام دارم و این روز مبارک رو خدمت همشون و هم جناب علی تبریک عرض کنم. بعد از راسخ بعد از پیام مقام معظم رهبری در نیمه شبان، همونطور که شما اشاره کردید، همه دستگاه ها، مردم، نهادها پای کار اومدند که این فرمان امام و رهبرشون رو به منصه ظهور برسونن. به حمدالله ما تونستیم با کمک مردم عزیزمون، بنیاد مستضعفان، شهرداری، ستاد اجرایی، اوقاف، گروه های جهادی بسیجی، سپاه و بسیج، هیئت‌های رزمندگان و سایر اخشار کاری رو بکنیم که تو مرحله اول، یعنی در شروع ماه مبارک رمضان، 200,000 سبد کالا رو در بین کسانی که ما نیاز داریم به آنها خدمت رسانی بکنیم توزیع بکنیم. الحمدلله مرحله اول به خوبی طی شد. در مرحله دوم که مقرر بود و قرارمون بر این بود که روز 15 ماه رمضان مصادف با میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام مرحله دوم رو شروع کنیم. مرحله دوم اون از امروز شروع میشه. مرحله دوم 3 روز هستش. امروز ما در 4 نقطه تهران، در حسینیه فاطمه الزهراء، سپاه محمد رسول الله، مسجد امام سجاد، فلکه دوم صادقیه، مهدیه امام حسن در منطقه 10 خیابان آزادی و ضلع جنوبی مصلا در منطقه 7، در این 4 محل جمع‌آوری، آماده سازی و شروع به توزیع رو خواهیم داشت. توی این مرحله ما انشالله 100 هزار سبد کالای معیشتی دیگر رو توزیع خواهیم کرد که امروز روز اولش خواهد بود. در روز دوم ما در 23 نقطه 19 ناحیه و 4 اداره و قشر دولتی این کار رو ادامه میدیم و در روز سوم در 50 مسجد محوری در محلات تهران انشاءالله این اقدام ادامه خواهد یافت. در حقیقت ما در 313 ایستگاه جمع‌آوری کمک‌های مردمی در نقاط مختلف شهر از ساعت 15 الی 22 آماده جمع‌آوری کمک‌های مردم و بسته‌بندی و آماده‌سازی برای توزیع هستیم. من مطلبی که میخوام عرض بکنم این هست، تمام تلاش ما اینه که در این مرحله هم اقدامی که در مرحله اول انجام دادیم رو تکمیل کنیم، در حقیقت برسیم به اون نقطه‌ای که مطمئن بشیم که هیچ کسی نیستش که ما نیاز داشته باشیم به اون خدمت رسانی بکنیم و از قلم انداخته باشیم. ما با ایجاد بانک اطلاعاتی بزرگی که در سپاه انجام دادیم تمام کسانی که باید به اینشون مواد غذایی و سبد کالا توزیع بکنیم رو در اون بانک ایجاد کردیم. خواهشمون از مردم عزیزمون اینه، اگر کسی رو میشناسن که نیازمند کمک هستیم ما به ایشون، ما رو راهنمایی کنن در پایگاه‌های بسیج مساجد که ما بتونیم بانک اطلاعاتیمون رو کامل کنیم. من خدمت شما عرض بکنم ما همزمان با این سبد کالا 1000 جهیزیه رو هم در 1000 مسجد تهران داریم آماده می‌کنیم که این 1000 جهیزیه انشالله تا پایان ماه رمضان به 5000 با کمک مردم آماده میشه. در حقیقت ما یک بسته جهیزیه ای رو در همه این مساجد به نمایش میذاریم، مردم هم کمک بکنن، این 1000 تا بشه 5000 تا و این رو هم انجام بدیم. در این حال علاوه بر جهیزیه و سبد کالا ما انشالله به دنبال این هستیم مسئله درمان کسانی که با شرایط خاص مواجه هستن به اون هم کمک بکنیم توسط همین عزیزان و انشاءالله بریم به سمتی که آهسته آهسته کاری بکنیم اشتغال کسانی که در موضوع کرونا با مشکل مواجه شدن رو اصلاح بکنیم. به هر حال من تشکر میکنم از همه مردم عزیزمون، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی، شهرداری محترم، واقعا شهرداری کمک خوبی تو این زمینه کردن، سپاه و بسیج، اوقاف، گروه های جهادی و هیئت‌های رزمندگان و سایر ادارات دولتی. ما یک رزمایشی رو در حقیقت در کشور بنا گذاشتیم که این رزمایش همدلی مؤمنانه همه اقشار رو به همراه داشت. خدا رو شکر میکنیم که در این مرحله و در مرحله قبل عزیزان کلیمی، عزیزان ارامنه، دوستان و عزیزان زرتشتی هم در این راستا مورد حمایت های مردم عزیزمون قرار گرفتن و انشالله به اونها هم سبد هایی داده شد و باز هم داده خواهد شد. اگر سوالی هست
بله خواهش میکنم. خواستم فقط ببینم که این خاص تهران هست یا استان تهران؟
ببینید این در کل کشور هست. در سپاه محمد رسول الله در تهران بزرگ انجام داره میده این کار رو و سپاه حضرت سید الشهدا هم در شهرستان های استان تهران اقدام میکنه. ولی کاری که ما داریم انجام میدیم در تهران است. البته حاشیه تهران مثل قرچک و رامین، ملات، بعضی از شهرستان کوچک هم گروه های جهادیمون اونجا هم اقداماتی انجام میدن، ولی هر اقدامی ما اونجا بخوایم انجام بدیم با هماهنگی سپاه حضرت سید الشهدا علیه السلام.
خیلی ازتون ممنونم. خواهش میکنم. آقای محمد یزدی، فرمانده محمد فرمانده عذرخواهی میکنم، فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران، براتون از این موفقیت میکنم و امیدوارم که باقیات و صالحاتی باشه. کاری که شما و دوستان دارید انجام میدید یه جورایی مشارکت همه مردم رو دارید فرا میخونید که حتی به نام خودشون با
بله
خودشون کمک هم
بعد از راستاقی اشارهی بکنم تمام این سبدهایی که ما آماده کردیم اسم هیچ گروه و سازمان و نهادی نیست، فقط کمک های مردمی در اردوگاه رهبری پایین این سبدها خورده که تصوری هم نشه کسی بخواد به اسم یا برداشتی بکنه.
زنده باشی انشالله.
متشکر، ممنون،
خدا حافظتون باشه.
خدا حافظتون باشه. خدا حافظ.
بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو هر روز در همین ساعت از رادیو گفتگو بشنوید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب بریم سراغ تست های کرونا و اینکه خب مردم گاهی نگران میشن، دلشون میخواد برن تست بدن ببینن کرونا دارن یا ندارن، این قرنطینه رو چطور سپری کردن. خیلی طبیعیه، خیلی از ما دوست داریم که این اتفاق بیفته برامون، بریم تست بدیم و بگیم خب حالا این قرنطینه رو عبور کردیم ازش، انشالله که کرونا نشدیم و نخواهیم شد. حالا مثلا چه شیوه‌نامه های دیگری رو بایستی رعایت بکنیم به لحاظ بهداشتی در جامعه؟ این تست ها واقعا چقدر تست های درست و منطقی؟ سرکار خانم دکتر مینو مهرز، عضو محترم کمیته مبارزه با بیماری های واگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، روی خط ارتباطیمون هستن تا درباره این تست ها از این بزرگوار بیشتر سوال بکنیم. آقای دکتر مسعود مردانی، عضو محترم کمیته کرونا کشوری هم به ما پیوستن، ایشون همچنین عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هم هستن. خانم دکتر مینو مهرز، خدمتتون سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
منم خدمت شما و شنوندگان سلام عرض
میکنم. زنده باشید ان شاءالله. خیلی متشکرم آقای دکتر مردانی. خدمت جناب علی هم سلام، صبح بخیر میگم.
منم خدمت جناب علی، مردم عزیز ایران، سرکار خانم دکتر مهرز سلام عرض میکنم.
متشکرم. خانم دکتر مهرز، الان کسی بخواد یه تست معمولی کرونا بده چقدر باید هزینه بپردازه؟ یعنی مثلا مشکوک نباشه ها، خودش بخواد تست بده چقدر باید هزینه بپردازه؟ این تست ها چقدر واقعا معقول و منطقی است و جواب درست به ما میده؟
والا اولا تستی که بخواد مشخص کنه فرد در حال حاضر به صلاح کرونا داره، وقتی علائم داره، اون تستی است که از حلق و بینی، ترشحات حلق و بینی گرفته میشه، پی سی آر که خب گرون هم هست.
خب
و دلیلم نداره کسی که چون تقریبا حدود 30% هم منفی کاذب داریم،
خوب.
دلیل نداره کسی که میخواد بفهمه که کرونا داره یا نه، بدون هیچ علامتی بره این تست رو بده، چون هم خیلی گرونه،
بله.
هم من برای اینکه ممکنه گاهی خوب نمونه گرفته نشه،
درسته.
از منفی کاذب داره، حدود 30% در خود کشور ما بررسی که کردم منفی کاذب داره، بنابراین ما توصیه نمی‌کنیم تا کسی علائم نداره اون تست رو بره بده، مگر کسانی که مثلا یک فردی آلوده توی خانواده هست و بخوان اطرافیان رو خود سیستم بهداشتی تست بکنه،
بله.
که ببین اگر اونا هم گرفتار هم و دوچاره به اصطلاح یعنی بیشتر بیماری رو بدون علامت دارن ولی ناقلن و به بقیه میتونن انتقاد بدن. یه تست دیگه هم داریم که از به اصطلاح تست های آگلوتیناسیون از خون گرفته میشه که نشون میده که بیماری رو قبلا گرفتن یا نه و یا الان در چه وضعی هست. اون تست ارزونتره، 100% نیست، اونم منفی کاذب یعنی مثبت کاذب زیاد نشون میده به خصوص آی جیمش و هر دوتا این تست ها تفسیر میخواد، یعنی همطوری بر آدم یه جا یه گالم هم پول بده تست بده و بعدم بگه خب منفی اما تمام شد زفت، نه اینجوری نیست. باید به نظر من تست تحت نظر اصلا فردی باشه که بتونه بعدا اون تست رو برای اون شخص به اصلا تفسیر بکنه.
به زبان ساده خانم دکتر مهرز، آی جی جی و آی جی ام فرمودید، درسته؟
بله.
این دوتا تست رو اگه بخوام انجام بدیم قاعدتا و منطقا تفسیر پشتش میخواد، چون هر دوش خطا داره. اون تستی که گفتید از اون طرف خطاش بیشتره، درسته؟
اون تستی که ارزونتره همه آی جی جی آی جی امه،
خب.
که اون هم تفسیر میخواد که آی جی امش اگه بالاست آی جی جیش بالاست در چه مرحله اگر کاملا درست انجام بشه، ولی اون تستی که برای تشخیص قطعی ویروس رو از مخاط از ترشحات ته بینی و حلق میگیرن اون تایید کننده است، مثبتش تایید کننده است، منفیش اگر مریض علائم داره 100% درد نمیکنه.
بسیار خوب.
تست خیلی گرونه ولی هر دوتاش تفسیر میخواد، یعنی همینجوری مردم برن تست بدن و خیالشون راحت بگن ما خوب نگرفتیم و همون منفیه، اینجوری نیست.
بسیار خوب. آقای دکتر مردانی جانتون بی بلا، نکات ارزشمندی رو سرکار دکتر مهرز در اختیار شنونده های عزیز قرار دادن. فقط اون چی که محل سؤاله اینه که تو فضای مجازی ممکنه این منتشر بشه که ما اگه بخواید میم خونه ازتون تست میگیریم، اصلا یه همچین دعوی وجود داره در وزارت بهداشت یا این هم یه جور در واقع میشه که فیلم کساییست که میان این کار تست اینجوری انجام میدن؟
درصد ببینید این کمیته کشوری انجام تستایی که به این سیستم میان مورد تایید قرار نمیتونه بده. علت چه اینه که شما از اطمینان از نحوه انجامش، نحوه نمونه گیری،
بله،
نوع آزمایش، آیا واقعا این لازم هست یا نیست، آیا باید آنتیبادی تست بدن یا احیانا پی سی آر بدن، این متفاوته. همچنین که خودستاد فهمیدش مهرس هم فرمودن در واقع طبیب باید این آزمایش رو درخواست بکنه و طبیب هم با تجربه شرایط بیمار. مثلا ببینید همین تست آنتیبادی رو اگر شما علائم بالینی نداشته باشید در 15 روز اول بیماری علائم داشته باشید تا 15 روز اول بیماری بدهید اصلا مثبت نمیشه، منفی در میاد. بس درچه یه اطمینان کاذب به فرض اینه که آقا من بیماری ندارم، میره با اعضای خانوادهش تماس برقرار میکنه و بعد بیماری رو به اونها راحت منتقل میکنه. بس تفسیر اینا به عهده پزشک معالج هست یا طبیبی که این آزمایش رو درخواست میکنه.
یعنی الکی تست داریم بدیم؟
اصلا لازم نیست و فقط در مواردی که مشکل. ببین ما تست رو برای همه بیمارانی که به بیمارستان‌های سرتاسر کشور مراجعه میکنن واجب میدونیم. کلیه پرسنل پزشکی که در تماس با موارد بیماری هستن و احساس میکنن حالا ممکنه که بیمار شده باشن یا نه، اونها رو لازم میدونیم انجام بدن. افرادی که بیماران در معرض خطر هستن، دیابت دارن، فشار خون دارن، بیماری قلبی ریوی دارن، وزن خیلی بالایی دارن، بی ام آی بالای 40 دارن و اینها. و نکته آخرم افرادی که در معرض تماس با این بیماری هستن، مثلا من پدر بزرگم بیماری گرفته، بقیه اعضای خانواده برسه دلنگران هستن که آقا نکنه مثلا ما هم این بیماری رو گرفتیم. توی این افراد ما توصیه میکنیم که برن آزمایش بدن، اونم با مشورت طبیبشون که نوع آزمایش اونها براشون تعیین میکنن.
یعنی وقت اگر بیماری باشه که علائم نداشته باشه تکلیف چی میشه آقای دکتر؟ بالاخره اینجا شما علائمه اما یا خونی
کس؟ WHO کمیته کشوری کرونا برای افرادی که علامت ندارند اصلا انجام تست رو لازم نمیدونه.
آقای دکتر من مواردی بوده که مثلا طرف به پادرد شدید مبتلا شده و رفته دکتر گفتن که شما به کرونا مبتلا شدید، بسترش کردن انقدر که به دستگاه ونتیلاتور متصلش کردن، یعنی انقدر وضعش خراب بوده. آقا از یه پادرد شدید رو شروع شده.
بله ببینید شاه علامت بیماری کرونا عمدتا تب هست، سرفه هست، سنگ نفس هست، ولی در دو سه ماه اخیر یه سری از علائم رو در واقع سازمان جهانی بهداشت روش مارک گذاشت که اینها ممکنه علاوه بر این علائم وجود داشته باشه، مثل لرز، مثل درد پا، عدم توانایی راه رفتن، وجود آنوسمی یعنی از بین رفتن حس چشایی و بویایی. خدمت شما هست که این حتی کهیر چیزه دیگه برصد علائمی وجود داره، ولی این علائم اونقدی شایع نیستن که هر کسی پاش درد گرفت ورداره بره آزمایش بده که من آقا چون شایع ترین علت پادر احتمالاً بیماری آرتروز هست که در واقع در افراد بالا دیده میشه، پس ما اگه بخوایم هر کی پاش درد گرفت بریم تستش بدیم احتمالاً یه مقدار زیادی از اصل قضیه منحرف بشه. پس در هر چه اجازه بفرمایید که هر کاری رو کاردان خودش انجام بده.
بله.
کاردان هم توی زمینه طبیعی و طبیعی باید تصمیم گیری بکنه.
خیلی متشکرم. خانم دکتر مهرز زنده باشی انشالله. این فکر میکنم هفته پیش بود اعلام شد که احتمال اینکه ما در پاییز هم موج دیگری از بیماری کرونا در کشور داشته باشیم وجود داره. میخوام ببینم این چقدر این خبر واقعی است و دیگه اینکه اعلام شده در مناطق گرمسیری ما یا در مناطق هوا گرم کرونا کمتر شایع شده چقدر درسته؟
ببینید تنها چیزی که در گرما مطرح هست اینه که در محیط بیرون ویروس در اثر گرما در عرض چند دقیقه بمیره، ولی مهم اینه که توی گرما هم وقتی یک فرد مبتلا شد خب فرد دیگه انتقال میده، بنابراین این خیلی تأثیری در عملا انتقال اگر فرد مبتلا باشه نمیده، در محیط از بین میره ویروس. بعدم ما پاییز هر سال آنفلانزا داریم، آنفلانزایی که فصلی هست، این میاد و اینم اگر همینجوری رعایت اون فاصله فیزیکی انجام نشه الان دوباره داره زیاد میشه، چون همه آمدن بیرون فکر کردن تموم شده کرونا، همچین چیزی نیست. من خواهش میکنم از مردم که حتما فاصله گذاری فیزیکی رعایت بکنن، بی خودی بیرون نیان. حالا شانس داریم که الان بالاخره ماه رمضان هم کمک میکنه که یه مقدار مردم بیشتر تو خونه بمونن، ولی اینجوری بخواد انجام بشه رفتار بشه بدتر میشه. الان تو خوزستان، قسمتی از خوزستان در حال که هوا بسیار گرمه خیلی شایع شده بیماری، اینی که گرمای هوا تو محیط ویروس از بین میبره. ویروس محیط اونقدر اهمیت نداره که افرادی که مبتلا هستن به هم انتشار میدن. وقتی بیان بیرون و رعایت فاصله فیزیکی نکنن خب به هم دیگه انتقال میدن، خیلی تأثیری در کاهش نداره. خب ویروس در محیط از بین میره، ولی اگر فرد یعنی ابتلا زیاد بشه و این سرایت همطور ادامه پیدا کنه که فعلا در مورد ویروس داره ادامه پیدا میکنه، هنوز اونجور ویروس گزارشاتی از بعضی جاها هست که یه مقدار قدرتش کمتر شده، ولی هم چیزی نیست، فعلا داره در دنیا تاخت و تاز میکنه و توی مناطق گرمسیر کشور خودمون هم الان بیماری وجود داره.
یعنی در چه دمایی خان به تو مهر از این ویروس از بین میره یا سرعت از بین رفتنش بیشتر میشه؟
گرما در اصل هر دمایی باشه اون عرض چند دقیقه در محیط بیرون، ولی در مردم نه، مردم ما درجه عرض بدن خودمون 37 درجه حداقله،
خب
ولی انتقال میدیم ویروس رو بدن ما راحت زندگی داره میکنه، تا موقعی هم که به اصطلاح اون دوره رو نگذرونیم بیماریمون قابل انتقال هست و ویروس در بدن ما از بین نه قابل انتقاله. بنابراین فقط تنها به اصطلاح پوانی که گرما داره اینه که خب در سرما در آب بسته بیشتر همه تو هم هستن، هم تو یک کم هوا گرمتر بشه پنجره باز تهویه هوا بهتر انجام میشه، ولی اونجوری نیست که بخواد دقیقا بیماری رو کنترل بکنه. ما منتظر همچین برنامه نباید باشیم، باید خودمون دوباره همون فیزیکال دیستنس یعنی فاصله گذاری فیزیکی رو رعایت کنیم.
بسیار خب آقای دکتر مردانی.
بله
زنده باشید. آقای دکتر، این که علائم کرونا متفاوته یا WHO علائم دیگری رو هم اعلام کرده که مثلا ممکن اینها علائم زمینه دیگری هم باشه که نشون بده که شخص مبتلا به کرونا شده یا نه، این نشون میده که کرونا جهش کرده یا نه تعبیر دیگری میشه باش بکار برد؟
اطلاعاتی که ما تا الان داریم جهش کروموزومی در مورد ویروس کرونا اتفاق نیفتاده.
خب
نکته دیگه، علائم بالینی هم تغییری نکرده، ولی اطلاعات ما در مورد موارد جدید بیماری در دنیا بعضی وقتی که تعداد موارد بیماری افزایش پیدا بکنه ممکنه تغییر پیدا بکنه.
بله.
و این لازمه یه بیماری است که 3 ماه در دنیا در واقع به سطح اپیدمیک در اومده، این یه چیز امر بدیهی است. اطلاعاتی هم که ما الان داریم خدمت شما ارائه میدیم ممکنه 2 هفته دیگه تغییر پیدا بکنه. پس در نتیجه برای همین برای عزیزان که اینترست دارن علاقمند هستن به این اطلاعاتشون در مورد کرونا افزایش پیدا بکنه اینه که واقعا باید به روز باشن و اصلا به اخبار مطمئن از مراجع بی‌سلاح مثل سازمان جهانی بهداشت، CDC امریکا، وزارت بهداشت ایران، کمیته کشوری کرونا اینا دقت بکنن و از اطلاعات و از جاهای غیر مطمئن خوش بکنن، به خصوص فضای مجازی که مثل شمشیر دولبه دارن کار میکنن. بعضیشون اطلاع رسانی میکنن، بعضیشون دارن جو شایعات رو ایجاد میکنن بین مردم خودداری میکنن.
بسیار خب آقای دکتر، تغذیه چقدر میتونه اثرگذار باشه در تقویت بدن؟ این که اعلام شده برای اینکه سالی که بدنشون قوی تر هست میتونن در این بیماری بیشتر مقاوم باشن، خوشبختانه در کنار آمارهای بدی که ما از در خوردن مثلا گوشت و ماهی و لبنیات داریم، ما تو میوه فکر میکنم سرانه مصرفمون 2 برابر دنیاست، یعنی نزدیک به 2 برابر دنیاست. این میوه خور بودن ما ایرانی ها چقدر کمک میکنه آقای دکتر که
ببینید در حضرت یه ترمی است که خوردن میوه تازه، سبزی تازه، مرکبات در واقع عفونت های ویروسی دستگاه تنفسی فوقانی توصیه میشه.